پذیر بخش های اقتصاد ما هستند. ولی آیا اینها هیچ سهمی و هیچ نقشی در باد تجارت نباید داشته باشن؟ خب ما اگر بخوایم اینطوری کنیم که پس باید همه وزارت خانه رو جمع کنیم، تجارت هم بذاریم کنار. پس این نکته اول. نکته دوم این که در تنظیم بازار و وضعیتی که هست، ما بحثمون این است که این تنظیم بازار در شرایطی که الان وجود داره، ما عملا ساختارهای قبلیمون رو در حوزه تنظیم بازار از دست دادیم. ما آمدیم بازار رو دوپارچه کردیم. شما یه مغازه میرید مثلا مرغ و تخم مرغ میفروشه، میگیم اینو باید جهاد کشاورزی بیاد تنظیم بازارش رو پیگیری کنه، و مغازه بغلش یه کالای دیگه است، میگیم اینو سمت باید بیاد. بازار درسته. یک پارچه سازوکارهای کلان به اصطلاح تنظیم بازار، تأمین کالا، توزیع کالا، فروشگاه های مهم و بزرگ، همه اینها در یک قالب باید تو کشور مدیریت بشه. موضوع بعدی هم بحث تعارض جدی است که بین ساختار متولی تولید با حقوق مصرف کننده است. ما قانون داریم برای رعایت حقوق مصرف کنندگان، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون دیگه‌ای که ناظر بر حقوق مصرف کننده، الان جاش تو وزارت صنعت معدن کجاست؟ کی در مقابل تولید کننده از حقوق مصرف کننده حمایت میکنه؟
درسته.
اینا چیزایی است که به هر حال در ساختار موجود
خیلی متشکرم.
تعارض وجود داره و ما امیدواریم علارغم همه مشکلاتی که میتونه این تفکیک داشته باشه و ما هم قائل هستیم و برای دولت هم این مشکلات هست، ولی همونطور که عرض کردم خود دولت خودش به این نتیجه رسیده که این شرایط جدید و تشکیل وزارت بازرگانی میتونه کمک کنه بهش برای پیشبرد اهدافش و به ویژه در حوزه تنظیم بازار.
خیلی متشکرم آقای
یوسفی،
خیلی متشکرم از آقای کریمی. انشالله این بحث رو همکارانم در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو پیگیری خواهند کرد. متشکرم. آقا تو بودش بسید. خدا حافظ. سوال نظرسنجی ما این هست: به نظر شما افزایش کیفیت خودروهای داخلی چند درصد در کاهش مصرف سوخت مؤثره؟ 30%، گزینه 1، گزینه 2، 50%. یکی از شنوندگان پیامک زده که باید ببینیم که واقعا خودروهای ما قابلیت کیفیت شدن دارن یا نه. کیفیت شدن من نمیدونم یعنی چند، منظورش احتمال افزایش کیفیت بوده. بله حتما دارن، بخوایم میتونیم انجام بدیم. یکی از شنوندگان 50% رو زدن، یکی از شنوندگان زدن بستگی به کیفیت سوخت هم داره. اینو یکی از عزیزان دیگه هم برای ما پیام داده بودن در این خصوص، کیفیت سوخت هم مهمه. از وزارت بازرگانی میریم به شرق اروپا، جایی که درگیری های نظامی بین روسیه و اوکراین وارد بیش از 500 روزه که این درگیری ها ادامه داره و میخوایم در این خصوص صحبت بکنم با جناب دکتر رضا سیمبر، استاد روابط بین الملل، در خصوص تلاش برای گسترش ناتو و امکان شکل گیری ورشوی جدید. آقای دکتر سلام، وقت بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی، همه همکاران محترم و شنوندگان عزیزی که صدای ما رو دارن.
زنده باشین. بحث گسترش ناتو این روزا بحث روز، به نظر شما آمریکا و اروپای غربی از این راهبرد دنبال چه هدفی هستن؟ مثلا امکان شکل گیری یک پیمان جدید علیه ناتو تو بلوک شرق وجود داره، مثلا مثلا پیمان ورشوی که بود در زمان جنگ سرد؟
من عرضم روزتون که ببینید برای فهم این قضیه من این نکته کوچولو رو عرض بکنم که در واقع ناتو بعد از اینکه بحران اول خودش رو در دهه 50 و 60 میلادی داشت و بعد از فروپاشی جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ناتو تلاش کرد به خصوص با اراده آمریکایی ها که تفکر آتلانتیک گرایی رو تقویت بکنه و اون رو صرفا از قالب جنگ سردی و حالت دو قطبی خارج بکنه، به خصوص بعد از بحران بالکان تلاش ناتو این بوده که مرزهای ناتو رو فراسوی حتی اروپای شرقی ببینه و دو مسئله رو به قول خودشون مطرح کردن، یکی اسلامیک فاندمنتالیزم یا اصولگرایی اسلامی و یکی هم اینترنشنال تروریسم یا تروریسم بین المللی رو به عنوان تهدید مطرح کردن و این رو مطرح کردن که دیگه ما مرز رو نمیشناسیم و جهانی فکر میکنیم، و به خاطر اینکه همیشه اگر خودشون رو محدود میکردن به مرزهای اروپایی بحران مشروعیت پیدا میکردن و بحثایی که در اینجا به وجود اومد. این یه نکته است، یعنی باید دقت داشته باشیم که ناتو امروز خودش رو در بحثهای مرزی فقط در بحث اروپای غربی نمیبینه، گرچه خب حالا بحرانی که الان اشاره فرمودید در منطق جغرافیایی ناتو قرار میگیره. اما ببینید در دقیقا در پاسخ به سوال جنابالین رو بایستی تأکید بکنم که من بعید میدونم یه همچه چیزی در بلوک شرق قرار بگیره، چون منطق حاکم در نظام بین الملل امروز منطق نظام دو قطبی نیست. البته خب متاسفانه در ایران خود ما خیلی ها تصور میکنن که اون منطق دو قطبی حاکم هست و در همون میدان بازی میکنن و فکر میکنن، اما روس‌ها بیشتر این منطق جنگ رو به عنوان یک ابزار چانه‌زنی برای مسائل و بردن پیشبرد اهداف خودشون در منطقه نگاه میکنن تا اینکه به فکر یک نظام مستمر ستیز و دعوا در منطقه شرق باشن و برگردن به اون منطقه جنگ سردی حاکمی که در نیمه دوم قرن بیستم در دنیا حاکم بوده. بنابراین من تصورم این هست که یه همچین چیزی روسا به دنبالش نیستن و روسا رو میدونن که در جایگاه بسیار عقبی لحاظ نظامی سیطره نظامی نسبت به آمریکایی ها قرار دارن و نمیخوان که این منطقه نظامی رو به جلو ببرن، و همونطوری که در سوابق حتی قبل جنگ اوکراین هم ما شاهد هستیم، آقای پوتین بارها این رو مطرح کرد که ما حاضر به مذاکره هستیم، اما اینا قبول نمی کنن که به پای میز مذاکره بیان، و بعد از اون که جنگ هم شروع شد ما این رو شاهد هستیم که راه مذاکره رو بیشتر روس‌ها به دنبالش هستن تا اینکه بیان یک پیمانی رو مثل پیمان ورشو به وجود بیارن. البته این رو من باعثی در حاشیه عرض بکنم که روس‌ها بعد از پایان جنگ سرد به خصوص در دوران قدرت آقای پوتین بارها تلاش کردن که این همگرایی‌های سیاسی رو در منطقه اوراسیا، قفقاز، قفقاز جنوبی شکل بدن، اما خب با موانع و چالش‌های متفاوتی در این زمینه مواجه هستن که خود این عامل دیگری هست که استدلال من رو در این خصوص تقویت می‌کنه. و به طور خلاصه در پاسخ به سوال شما باید عرض بکنم خیر، اینطور نیست که عملاً و همچنین لحاظ ایدئالی در تفکر روسایی قرار بگیره که برگردن به قالب‌های جنگ سرد، چون فرمول‌های تقابل و فرمول‌های بازی در دنیای امروز دیگه اون فرمول‌های زمان جنگ سردی نیست.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
وقت بسیار خوبی داشته باشین. خداحافظی باشه. گفتگو کردم با جناب دکتر رضا سیمبر، استاد روابط بین الملل، در خصوص تلاش برای گسترش ناتو و امکان شکل گیری ورشو جدید، که آقای دکتر گفتن که احتمال شکل گیری ورشو، مثلا یک پیمانی مثل پیمان ورشو که در زمان جنگ سرد هم بوده، وجود نداره، یعنی با توجه به اینکه خب روس‌ها به دنبال گزینه دیپلماسی هستند برای پایان دادن به جنگ اوکراین. پیامک ما این بود سوال نظرسنجی ما، این بود به نظر شما افزایش کیفیت خودروهای داخلی چند درصد در کاهش مصرف سوخت مؤثر؟ 30% و 50% گزینه 1 و 2 ما بود که برخی، یعنی بیشتر پیامکی که بر ما اومده بود گزینه 2 رو انتخاب کرده بودن. خیلی‌ها گفته بودن که توقع افزایش کیفیت خودرو رو ندارم با توجه به این روندی که طی شده. حالا اوتای می‌کنم، من دونه دونه نمیتونم بخونم افزایش کیفیت خودرو که حالا با این روندی که طی شده خیلی امیدوار نیستن بهش. اما بعضی هم گفتن که میشه، یعنی اگر بخواهیم میشه. بعضی هم بحث خود کیفیت سوخت رو مطرح کرده بودن. یکی از شنوندگان ما پیام داده که بیش از 50% مطمئن هستم که به کاهش مصرف سوخت کمک میکنه، اما اگر این اتفاق بیفتد. بریم سراغ سرزمین‌های اشغالی. روزنامه هارتس، یکی از پرمخاطب‌ترین روزنامه‌های عبری زبان رژیم صهیونیستی، مقاله‌ای رو منتشر کرده و اعتراف کرده که این رژیم از درون در حال فرسایش و فروپاشی. در این خصوص می‌خوام گفتگو کنم با جناب دکتر احمد دستمالچیان از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون. آقای دستمالچیان سلام، وقت بخیر.
آقای عسکری عزیز سلام علیکم و خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم.
این نکته که هارتس گفته رو چطور شما میبینین؟ مثلا این بحث فروپاشی از درون الان چه نمودهایی داره که اینطور آشکارا اومده و داره صحبت میکنه؟
اولین نمود، بسم الله الرحمن الرحیم، اولین نمودش این هست که چند سال متمادی هست یک دولت فراگیر و باثبات نه در سرزمین های اشغالی فلسطین تشکیل بشه و دائم با اختلافات شدید و ائتلاف های نیمبند رو بروست. نتانیاهو که یک شخصیت کاریزمایی هست اومد یک کابینه ائتلافی افراطی تشکیل بده که بلکه بتونه این بحران رو از سر رژیم صهیونیستی دور کنه که از قضا صفرا سرکنگبین افزود. سرکنگبین صفرا افزود. این طوری نیست که بخواهند این تناقضات شدید داخلی که هم از نظر سیاسی و اجتماعی هست با رفتن این اون عوض بشه. ببینید آقای نتانیاهو اومد که با این کابینه افراطی تغییراتی در قوه قضاییشون بده که از اون روزی که این طرح مطرح کرده تا حال هر روز تظاهرات و اعتراضهای دست جمعی است و داره این شکاف را عمیق‌تر میکنه. از نمونه های دیگه‌ای که بعد به شما عرض بکنم، وقتی که 40 خلبان نیروی هوایی مأموریت مانور میگیرن، 37 تمرد میکنن و شرکت میکنن،
واقعا اینم خیلی چیز عجیبی بود، این سابقه نداشت.
و مهمتر از اون من به شما عرض بکنم که افسران شباک، یعنی افسران
امنیت داخلی
صهیونیستی به معترضین پیوستن. یعنی این نشان دهنده یک تزلزل واقعی هست در ارکان رژیم صهیونیستی که هیچ وقت سابقه نداشته و همچنین اختلافات اجتماعی و طبقات سیاسی که داره روز به روز گسترده تر میشه. این بیان هارتس درسته و واقعیت های صحنه رو همین نشون میده. ببینید من یه مطلب دیگه خدمت شما عرض کنم. رژیم صهیونیستی همیشه با بحران آفرینی میتونست زندگی کنه و به حیات ننگین خودش ادامه بده. مقاومت این سلاح را از دستش گرفته و او را در قل و زنجیر کرده، دیگه نمیتونه عملیات های مثل سابق را انجام بده و فرافکنی بکنه بحران رو از داخل به خارج، بزن این بحران ها در داخل مجتمع میشه و این وضع را به وجود برده بالا. اینا
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر دستمالچیار. حالا باید ببینیم تحولات به کدوم سمت میره. این بحثایی که حالا تظاهرات
جدی الان هم نتانیاهو مریضه و تو بیمارستان.
بله الان این خبری منتشر شد که منتقل شده به بیمارستان. خیلی متشکرم آقای دکتر. اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خداحافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر احمد دستمالچیار از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در خصوص فروپاشی از درون رژیم صهیونیستی که روزنامه هارتس یکی از پر مخاطب‌ترین روزنامه‌های عبری زبان رژیم صهیونیستی در این خصوص هشدار داده. خب ممنون که شنونده برنامه ما بودی. ما قرار بود که موضوع سه‌نرخی شدن بنزین شایع یا واقعیت رو هم بهش بپردازیم که ارتباط متاسفانه برقرار نشد. امروز بعد از ظهر ساعت 19 در برنامه بدون خط‌خوردگی حتما پیگیری موضوع خواهیم بود. خیلی ممنون که شنونده برنامه رویداد بودین در 25مین روز تیر ماه 1402. اوقات بسیار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
جوان که باشی حالت درست مثل نهالی است در ابتدای راه بالندگی و اینجاست که برای پا گرفتن در خاک زندگی باید مهارت‌های بسیار آموخت برای چگونه زندگی کردن. چه چگونه زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ زندگی کنی؟ اینجا اکنون میخواهیم درباره مهارت خودآگاهی صحبت کنیم. مهارت خودآگاهی از جمله مهارت‌هایی است که در جهان جدید انسان بسیار بسیار بهش نیازمنده. من وقتی که مهارت خودآگاهی رو ذیل آیات قرآن کریم جستجو می‌کردم، این عبارت رو به عنوان موضوع مطرح می‌خوام بکنم: خودآگاهی باعث ادراک حقیقت اسما و صفات الهی می‌شود. سوره مبارکه انعام آیات 33 و 34. من تو من آیه 33 رو نظر دارم بهش و میخوام این گونه مطرح بکنم که مهارت خودآگاهی یا این که خودآگاهی باعث ادراک حقیقت اسما میشه، میخوام شما رو و ذهن شما رو ببرم سمت سلسله جلیله پیامبران. یعنی مسئله خودآگاهی رو در داستان انبیا پیگیری بکنم که وقتی اونها به حقیقتی آگاهی مییابند و پیامبر خدای الرحمن هستند، در درونشون یک قدرت و قوتی شکل میگیره. این درون متأثر از یک دانشی است، متأثر از یک باورمندی است. برای همین سوره مبارکه انعام آیه 33 و 34 گفتگو میکنه خدای مهربان با پیامبرش. خدا میفرماید ما میدانیم که گفتار آنها تو را غمگین میکند. یه رابطه انسانی، یعنی تو را انکار کردن یا باور نکردن و لذا پا رو فراتر گذاشتن، تو را مسخره میکنن، استهزا جز صفاتشونه، ولی خب اثر مطلوبی روی تو نداره، تو رو غمگین میکنه. من به اینجا اشاره میکنم: ولی غم مخور و بدان که آنها تو را تکذیب نمیکنند، بلکه ظالمان آیات خدا را انکار مینمایند. بیان یک رابطه‌ای که خودآگاهی پیامبرانه درش در تجلی است، یعنی باور نسبت به آفریدگار پروردگار در آدمی قدرت و قوت و خودآگاهی ایجاد میکنه. سوره مبارکه انعام آیات 33 و 34.
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ.
ما می‌دانیم که گفتار آنها تو را غمگین می‌کند، ولی غم مخور و بدان که آنها تو را تکذیب نمی‌کنند، بلکه ظالمان آیات خدا را انکار می‌نمایند. مهارت خودآگاهی از نگاه آیات قرآن کریم، خودآگاهی باعث ادراک حقیقت اسما و صفات الهی می شود. سوره مبارکه انعام آیه 33 و 34، منتهی آیه 33 رو که با یکدیگر مرور کردیم، آیه 33 می گفتش که تو خودت رو در یک مجموعه و منظومه بزرگتری به نام آیات الهی ببین و اگر کسی اون آیات رو قبول کرد، تو رو ذیل اون آیات الهی که پیامبر خدا هستی قبول میکنه. لذا مهارت خودآگاهی مهارت خیشتن رو در منظومه بزرگی به نام اینکه خدای من کیست شناختنه.
ده، 35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانه ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10-35
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده می‌کنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آب‌ها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آب‌های شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کم‌خونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما مخاطبان عزیز و فرهیخته با شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. ممنونم که در بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو با ما همراه بودید. من به اتفاق همکارانم سرکار خانم مهدی گودرزی، صدا بردار خوبمون آقای صادق ستاری، تهیه کننده محترم پخش و همچنین همراهی آقای روح الله روزبهانی در خدمت شما بودیم و برنامه‌های بخش اول شبکه رادیویی گفتگو رو به شما تقدیم کردیم. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه گفتگوی اجتماعی باشید.
گفتگوی اجتماعی.